بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پیش فرض تحقق منطق به عنوان دانشی که با آن علوم نظری رو به دست میاریم، به طور بدیهی این است: اولا علم ممکنه، علم ممکن است تحقق پیدا بکنه. اگر کسی مدعی باشه که اصلا علم ممکن نیست، حالا انشاءالله به مناسبت بحث در آینده نه چندان نزدیک وارد بحث برهان بشیم، حالا که طول میرسیم به اون، دو سال دیگه یه سال دیگه ارتما بشد، اونجا یک اشکالی در بحث برهان مطرح هست که میگن اساسا علم ممکن نیست. سلام علیکم. وقتی علم ممکن نباشه، منطق برای چیه؟ برای رسیدن دسته خاصی از علم. اگر اصل علم ممکن نباشه، دسته خاصی از اون هم ممکن نخواهد بود. پس یکی از پیشفرض‌های دانش منطق که قرار قوانین کسب علوم نظری رو برای ما بیان بکنه این است که اصل علم ممکن باشه. پیشفرض دوم این است که علم نظری اکتسابش ممکنه و این خودش در درون خودش دو تا پیشفرض داره. یک، علم دو دسته هستن، بدیهی یا نظری، و علم نظری با علم بدیهی اکتساب می شود. حالا اگر کسی گفت که من اصلا قبول ندارم دو دسته علم بدیهی یا نظری داریم، اینجوری نیست که. حالا در آینده باز، البته این بار در آینده نه چندان دور، بلکه چندان احتمال میدیم نزدیک باشه، خیلی حالا امسال یعنی قطعا وارد این بحث میشیم که فخر رازی ادعا میکنه تمام علوم تصوری ما بدیهی است. خب از نظر فخر رازی اگر تمام علوم تصوری ما بدیهی باشه، منطق تعریف نداریم. یه بخشی از منطق، بخش اوله، اساسا پایه و اساسی ندارد. حالا اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه همه علوم، چه تصوری و چه تصدیقی، بدیهی هن. یا نه، نظری خلاصه نیستن که با علوم پیشین که منتهی به علوم اولی می شود به دست بیایم. و اگر کسی چنین ادعایی بکنه، منطق در بخش تصوراتش و در بخش تصدیقاتش هیچ کدوم، یا الله احوال شما، هیچ کدومش در واقع قابل قبول نیست. حالا داستان چنین کسی که میگه همه علوم در واقع اگر بهش برسیم بدیهی هن، داستان اون کسی است که، اون دیوونه است که میخواد کتاب بنویسه، اسمش هم میذاره سم صدای سم عصب. از اول شروع میکنه تلق 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 تا مثلا فرض کنه 300 صفحه. خب چی؟ سمه مازه ها چی کار کرده؟ ترجمه کنیم. اگر قرار باشه علم دو دسته نباشه، علم نظری مبتنی بر علوم بدیهی که این علوم بدیهی اون نظری را به ما میدن این اصل را قبول نداشته باشه، منطق در واقع یه چیز خیال بافیه، مثل همون صدای سمه اسب اون دیوونه هم. در یونان باستان شخصی است به نام منون، هم عصر سقراط بوده. سقراط مدعی بوده آقا ما دانش‌هایی را از طریق دانش‌های پیشین کسب می‌کنیم، در حوزه تصورات باشه یا در حوزه تصدیقات باشه. منون با این رأی مخالف بوده. منون از سوفیست ها بوده. این را نمیپذیرفته. تردید داشته در اینکه ما از طریق معلومات پیشین به معلوم جدید برسیم. نه اینکه اصل علم را لزوماً منکر باشه منون. نه، منون میگو علم حاصل میشه برای ما. اما با قول معروف هر دنبیلی یو حاصل میشه. چطور علوم بدیهی ما چجوری حاصل میشه؟ دقت کنید. میگه من اگر مثلا تا کنون رنگ سفیدی را ندیده باشم، وقتی نور موجود باشه، چند بار اینه تکرار کردیم دیگه تو جلسات متعدد، وقتی نور موجود باشه به این محسوس سفید بتابه و نور منعکس بشه، حالا بر اساس فیزیک جدید نور منعکس بشه، شکست نور به چشم من برسه، میگیم چی؟ تصویری از سفیدی در صفحه ذهن ما حک میشه. بگو خب، بعد میگیم چی؟ این سفیدی را من عالمم. حالا یک سفیدی دیگر، دو سفیدی دیگر، چند سفیدی دیگر، یواش یواش میگیم چی؟ کلی سفیدی را عالمم. خب شما سفیدی را از کجا به دست آوردید؟ چه علم پیشینی این علم به سفیدی رو به شما داد؟ هیچی. سفیدی علم بدیهی است. منتها علم بدیهی بود، تا کنون باهاش مواجه نشدم، عالم نبودم، جاهل بودم. حالا چی؟ یوهویی خود به خود با ابزار حسی عالم شدم. خدا هم سمع و بصر داده به ما و از طریق سمع و بصر ما عالم میشیم. آیا ما اکتساب میکنیم؟ اکتساب اصطلاحی تو منطق، یعنی علوم پیشین علوم پسین را به ما داده اند؟ نه. حالا منون در برابر سقراط همین ادعا را داره، میگه اگر چیزی را نمیدونیم و خواستیم بدانیم، میاییم محاسبه میکنیم ببینیم اون چی که شما مدعی هستید رخ میده یا نمیده. خب سقراط هم سال سقراط به چی مدعی هم؟ به این مسئله مدعی هم. آقا اکتساب نظری، اکتساب در اصطلاح منطق یعنی همینی که علم نظری باشه، ممکنون، نه اصل علم ممکنون ها. اکتساب به نحوه کی علم های پیشین که مداخله بکنن علم پسین را به ما بدهن ممکنه. صبح منان میگه خب پس شما میگی که ما در صدد و جستجو برمیاییم، نادانسته را مثلا دانسته میکنیم یا یه جور دیگه؟ خلاصه از این دال که خارج نیست که میگیم اگر طالبی، طالب چی هستی؟ طالب فلان چیز یا به همان چیز، پس فلان چیز رو میشناسی. وقتی میشناسی طالب چی هستی؟ طلب امر حاصله. طلب امر حاصل چیه؟ ممکن تحصیل حاصله. حالا خوبه اول وقت یه مطایبه هم بکنیم. یغما طبع شعری داشت، آدم نرمالی هم نبود. میگه یه روزی از کنار یه مدرسه ای که طلاب درش درس میخوندن میگذشت، به قول معروف خوشش اومد یه سرکی داخل مدرسه بکشه ببینه چه خبره، همینجور سرک گذاشتی در داخل مدرسه، دید طلبا دارن بحث میکنن، قیل و قال، خود طبیعیه دیگه. حالا نیست که طبع شعر داشت و مردم هم او رو میشناختند و اینا، خطاب به خودش میکنه، میگه یغما به مدرسه نرو که خر شوی. خود بگه اینایی دارن قیل قال میکنن. خلاصه اینجوری هم هیچ. یه طلب اونجا که داشت بحث میکرد شنید که یغما سر کشیده و این بیت رو گفته، اونم بلا فاصله نکرد کوتاهی گفت که تحصیل حاصل است جز اون که کار خر شوی. یغما هم خورد و دم نکشید و سرشو گرفت تو مسیر خودش ادامه داد رفت. حالا منان هم همینجوری میگه، میگه که خب اگر میدونی دنبال چی هستی، خب میدونی دیگه، وقتی میدونی تحصیل حاصله جز این که کار را خرشه، معنا نداره که. اگر نمیدونی طلب مجهوله، طلب مجهول ممکن نیست. داستان میدونی چیه؟ منان میگه مثل میگه داستان اینه که شما یه عبد فراری ای که نمیشناسی را بری بگردی پیدا بکنی. پیدا شدنیه؟ امکان نداره. چرا؟ برای اینکه به هر فردی میرسی بگی این همون عبد عابده، هیچ علامتی نشانی که نداره که. پس هر کسی میتونه بگه عبد عابده عابق منه، حالا عبد عابق شما اونه؟ اگر نشون داشته باشه معلوم باشه دیگه گم شده نیست، نشون داره. توجه میکنید؟ سقراط میگه نه ممکنه. چطور ممکنه؟ میگه الان من بهت نشون میدم ممکنه. منان که به اصطلاح مستشکل اکتساب، میگه اکتساب ممکن نیست. اکتساب یعنی چی؟ یعنی اصطلاحا تو منطق یعنی تعلیم، به اعتبار معلم میشه تعلیم، به اعتبار متعلم که یادگیرنده است میشه چی؟ تعلم. تعلیم و تعلم به معنای یادگیری یاددهی که از علوم پیشین ناشی میشود، نه صرف یادگیر، صرف به دست آوردن لغوی علم. چشم باز بکن این صفحه سفیده، اینا نمیگن تعلیم یا تعلم. یا اگر من بگم نگاه کن یه چیزی الان در تو دستم باشه، فرض کنید چم چیزی ندارم، خب آره این چه رنگیه الان؟ خوبه، خب این چه رنگیه شما نمیدونی؟ میگم نگاه کن، نگاه کن ارائه دادم دیگه، ارائه دادن یه رنگ و در مرآ و منظر شما قرار دادن رنگی به این معنا نیست که من رنگ آبی را تعلیمت دادم. رنگ آبی را در برابرت نهادم، تعلیم که ندادم که. شما هم بدون تعلیم به این رنگ عالم شدی؟ تعلیم اونیست که چی؟ معلومات پیشین را ترکیب بکنیم از دل این مرکب یه چیز جدیدی را که تا کنون بهش نرسیده بوده ایم از دل اون دانش های پیشین برسیم. اینو میگیم تعلیم. و کاری که معلم میکنه چنین کاریه، و چیزی که در من با عنوان متعلم رخ میده چنین چیزیه. وقتی معلم این پدیده علمی و اون پدیده علمی رو کنار هم قرار داد، از دلش یه علم سومی رو بیرون کشید، من میگم ها، به این پدیده علمی شما و به اون پدیده علمی شما عالم شدم، و از دل اون علم سومی را که تاکنون عالم نبوده هم را هم عالم شدم. جز اینکه دو تا پدیده علمی گذشته تو ذهن من بود، من قدرت نداشتم. شما یه معلم به من کمک علمی دادی، تعلیم کردی و من هم تعلم یافتم.
اشکال منو به علم حصولی دیگه، درسته؟
بله.
الان ما مثلا این تصویر رو بذاریم، این علم حضوری نمیشه؟
حالا علم حضوری میشه اگه علم حسی حضوری باشه. حضوری نه، اکثر فیلسوفان ما علم به محسوس رو حصولی مدن. البته اینکه علم به محسوس حصولیه یا حضوریه یه اختلاف جدی میان فیلسوفان وجود داره. خب بحث در اینه که آقا تعلیم تعلم ممکنه و منان منکره اینه. سقراط مدعیه، منان منکره. سقراط میگه آقا من برات الان اثبات میکنم که تعلیم تعلم ممکنه. چطور؟ منون یه عبدی داشت، حالا بگو یه غلامی داشت، غلام سیاهی داشت مثلا یا غلام سفیدی داشت. این غلام بی سواد بود. سقراط روشش چی بود؟ پرسش و پاسخ دیگه. از پرسش و پاسخ علم را تولید میکرد. میگفت من مثل ماما هستم. ماما چیکار میکنه؟ تسهیل میکنه تا بچه از شکم مادر بیرون بیاد. منم با سوال جواب تسهیل میکنم که جواب را خود اون کسی که نمیداند جواب را پیدا بکنه. میگه الان نشون میدم. خب از این غلام منان میپرسیم. مربعی که طولش 10 سانت، عرضش 10 سانت باشه، فرض کنیم مربع، بخواییم دو برابرش کنیم، بایستی طول عرض این مربع چقدر باشه؟ خب 10 در 10 میشه 10 سانتیمتر مربع. بخواییم یه مربع 20 سانتیمتر مربعی داشته باشیم، طولش بایستی چقدر باشه؟ عرضش هم به اندازه طولشه دیگه. غلام هم منون گفت معلومه بایستی طولش 20 سانت باشه. 20 در 20 میشه چی؟ 40 سانت، یعنی 4 برابر، در حالی که ما 2 برابر خواستیم. درسته؟ بعد منون
سقراط میاد چیکار میکنه؟ میگه ببینید اگر چنین مربعی داشتیم چنین مربعی داشتیم زیرش دقیقا همین اندازه مربع بکشیم.
وجه میکنه؟
چی رخ میده؟ یه مستطیل دیگه، مجموع میشه یه مستطیل، درسته؟ خب این مستطیل دقیقاً دو برابر اون مربع کوچیک هست یا نه؟ دو تا مربع دیگه، پس دو برابرشه. منتها ما اینو نمیخواستیم، اینو نمیخواستیم. اگر میگفتیم یه مربع داریم دو برابر یه مستطیل درست کن دو برابر اون مربع باشه، میگفت خب یه مربع دیگه زیرش میذاریم میشه یه مستطیل، مشکل نبود که. اما سوال پیچیده سقراط این است که یه مربعی درست کن دو برابر اون مربع باشه. ما نمیدونیم طولش بایستی چقدر باشه تا دو برابر بشه، غلامه ندونست. بعد سقراط میگه اگر شما در مربع اول یه خط قطری بکشی چی حاصل میشه؟ دو تا مثلث. غلام میتونه جواب بده، روشنه دیگه، دو تا مثلث میشه. سوال این دو تا مثلث برابرن یا برابر نیستن؟ برابرن. چرا؟ برای اینکه کافی است گوشه این مثلث رو بکشیم، کاغذ باشه بکشیم بیاریم روی این گوشه بذاریم، میبینیم دقیقاً این مثلث سمت راستی روی مثلث سمت چپی منطبق میشه، بس برابره. درست شد؟ اگر این مربع دوم رو بکشیم که کشیدیم قطر این رو هم اینجوری بکشیم، باز دو تا مثلث داریم، این دو تا مثلث برابره همه، درسته؟ یعنی در واقع الان چهار تا مثلث داریم، هر مثلثی برابر مثلث دیگر است، درسته؟ خب اگر در کنار این مربع در پایینش یا در بالاش یه مربع دیگه به همون اندازه بکشیم، درسته؟ خب الان چی تشکیل شده؟ یه شکل خاصی که سه برابر مربع اوله. باز اگر قطر این رو بکشیم دو تا مثلث مساوی تشکیل میشه، درسته؟ پس الان 6 تا مثلث داریم که همه برابر هم، غلام قشنگ اینا رو میتونه جواب بده، اما هنوز نمیدونه که دو برابر مربع اول چقدره. خب برمیگرده سقراط میگه یه مربع دیگر بالاش بکش میشه چی؟ بازم روز میخوام قطرش هم بکش، درسته؟ خب الان شد چی؟ 8 مثلث، هر مثلثی برابر مثلث دیگر، درست شد؟ خب اینا رو همه رو کی جواب میده؟
غلام
بی سواد داره جواب میده، اون فقط سوال میکنه میگه این کار رو بکن چی میشه؟ اونم بلافاصله جوابش رو میده. خب سوال غلامی که نمیدونست اگر خواستیم یه مربع بکشیم که دو برابر مربع اول باشه بایستی چقدر باشه؟ غلام اینا رو نگاه میکنه میگه ها این مثلث، این مثلث و این مثلث و این مثلث هر کدوم برابرن، هر دو مثلث یه مربع اوله، پس این چهار مثلث وسط چیه؟
دو برابر،
دو برابره مربع اوله. خب اگر خواستم یه مربع بکشم که دو برابر مربع اول باشه بایستی چقدر باشه؟ میگه بایستی ضلعش به اندازه قطر مربع اول باشه. این مربع
دو برابر این مربع، این مربع دو برابر این مربع است. ببین و ضلعش قطر مربع اوله. غلام نمیدونست، الان میدونه. پس تعلیم تعلم ممکنه. چرا؟ برای اینکه معلومات پیشین کنار هم قرار گرفت، یه معلوم جدیدی که تا کنون حاصل نبود الان حاصل شد. بدینسان سقراط اومد نشون داد به منون که شما که مدعی هستید از علوم پیشین نمیتوان علوم جدید استخراج بشه، یعنی تعلیم تعلم ممکن نیست. نگاه کن، تعلیم تعلم ممکنه. ابن سینا در شفا بیان سقراط را ذکر میکنه و بعد از اون بیان سقراط را در پاسخ به منون ذکر میکنه، اما خودش اون بیان سقراط را نمیپذیره. یعنی این استدلالی که سقراط آورد مورد قبول ابن سینا قرار نمیگیره. ظاهرش الان بررسی نکردم، ظاهرش این است که ارسطو هم نپذیرفته پاسخ سقراط را. چرا؟ برای اینکه شما یه استدلالی آوردی بر علیه منونی که او هم یک استدلال آورد، این به اون در ازا تعارضا به قول معروف تساقطا، این که پاسخ نشد. ایشون یه استدلال آورد، شما معارضه کردی، یه استدلال دیگه آوردی. حالا به چه دلیل استدلال شما درسته، استدلال اون درست نیست؟ چون او اول آورد پس استدلال شما دوم اومد پس دوم درسته؟ اگه شما اول میگفتید استدلال می آوردید، میگفتید به اصطلاح اکتساب و تعلیم تعلم ممکنه، منون میگفت نه، برای اینکه یا تحصیل حاصله یا چی؟ یا طلب مجبور مطلقه. استدلال منون بعد از این می اومد، معناش این بود حق با منونه. شما هم اینجوری آوردید، حق با شما میشه. این به اون در اینکه جواب نشد. افلاطون که شاگرد سقراط بوده به اشکال منون توجه میکنه، جواب میده، میگه نگاه کنید، تعلیم تعلم یعنی استذکار، یادآوری. یعنی ما در درونمون علم را داریم، از قدیم در ما هست و بعد فراموش شده در اثر اینکه نفس به بدن تعلق گرفته. این تعلق به بدن و مدیریت کردن بدن او را از برخی از حقایقی که از قبل میدانسته است غافل کرده، منتظر یک منبه زمینه فراهم بشه یادآوری رخ میده. ابن سینا میگه اینم پاسخ به اشکال منون نیست. چرا؟ برای اینکه شما هم مثل منون مدعی هستی تعلیم تعلم ممکن نیست. میگه همه چیز رو از قدیم میدونسته، پس دانش جدیدی حاصل نمیشه. تعلیم تعلم رو از دست دادی، به تذکیر و تذکر رسیدی. اینکه تعلیم تعلم نیست که، نه آقا، تعلیم تعلم ممکنه. شما اینه بایستی اثبات بکنی، نه اینکه تعلیم تعلم رو
به تذکیر و تذکر برگردونی و بعد بگی این همون تعلیم تعلمی است که مدعی هستیم. این تعلیم تعلم نیست.
مسئله افلاطونی
بی ارتباط با مسئله افلاطونی میتونه نباشه، اما پاسخی که به منون ارسطو داده و منطقدانه های ما، فیلسوفان ما از پاسخ ارسطو تبعیت کرده ان اینه: انسان در برابر یک شی سه حالت داره. یا اون شی برای یک انسان از هر جهت مجهول است، امکان معلوم شدنش نیست به صورت تعلیم تعلم. چرا؟ برای اینکه تعلیم تعلم یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی دارم نمیدونم چه چیه، میگردم و پیداش میکنم. مثل چی؟ مثل عبد فراری ای که مال منه، فرار کرده، علامتی دارم ببینمش میشناسم، میرم میگردم سرخ‌سنبه های مختلف رو پیدا میکنم، در مزانش میرم پیداش میکنم. حالا فرض کنید یه عبدی فراری شده، آقای ایکس میخواد این عبد رو پیدا بکنه، میدونه از دستش خارجه، قدرتش نداره، هیچ علامتی هم نداره. حالا میگه من این عبد رو میفروشم. خب یکی میاد میگه من میخرم، $100 رو با $0.5 میخرم. خب $0.5 رو میدم، میره دنبال عبد، میدونه پیداش کنه؟ هیچ علامتی نداره که، چون که علامت داره نداره نمیشه پیداش کرد. یا همه عبدایی که تو شهر هستن علامت دارن، یه گوشواره آویزونه، خب همه عبد گوشواره آویزون دارن، خب کدوم عبد رو میگی؟ اون عبد فراری، هیچ علامت دیگر خاص به اون عبد که نداری، نمیتونه تشخیص بدی. اما اگر نه علامت داشته باشه چی؟ آقا این عبد فراری علامتش اینه که با کنار پیشانیش یه خراش اینجوری به این شکل وجود داره. خب من میرم میگردم این عبدهای مختلف رو ببینیم پیشانیش این علامتی هست، وقتی علامت رو دیدم یقین میکنم که این همون عبد فراری است که بایستی تعقیبش میکردیم، پیداش میکردیم و الان پیدا شده. اینجا همینجوره، اگر هیچ علامت نداشته باشه مطلوب ما میشه طلب مجهوله مطلق، امکان نداره. اگر معلوم من جمیع الجهات باشه بازم چیه؟ امکان نداره تحصیل حاصله، مگر اینکه کار را خر بشه. حالا میخواییم کار را خرش درست کنیم، میگیم بابا میشه حالت سوم داشته باشه، یک شی من جهت معلوم من جهت مجهول. من جهت معلوم رو نسب العین قرار میدم، قرینه قرار میدم، تا اون حیث مجهولی که از این معلوم جدایی نداره اونم معلوم بشه. مثل این عبد فراری، حیث معلومیتش اون علامته، حیث مجهولیتش در مکانی قایم شدنشه، درسته؟ خب میرم این مکان و اون مکان و اون مکان رو میگردم، وقتی میگردم میرم افراد را با پیشانی فلان علامت نگاه میکنم. اگه اون علامت را در فردی یافتم، خب یافتم دیگه، اون علامت که معلوم است چی میشه؟ قرینه میشه این عبد فراری همونیست که من دنبالشم، این عبد همونیست که فراری است و من دنبالشم. پس بنابراین میشه یک شی من جهتن مجهول و من جهت معلوم باشه. من حیث معلومش را نمیگردم، معلوم که معلوم گشتنی نیست که، حیث مجهولش منو وادار میکنه که بگردم. حالا که میگردم حیث معلومش کمک میده تا حیث مجهولش معلوم بشه. و داستان تعلیم تعلم اینه که آقا مجهول و مطلوب ما من حیث معلومه، چون که از یه حیث معلومه حیث دیگرش رو معلوم میکنیم. ما انسان رو، حالا تو بحث تعریف اگر بخواد بشیم، ما انسان را فعل جمله میشناسیم، این یک سردوگوش های خاص، اما جنس فصلش چیه را نمیدونیم. میاییم با یک قانونی جنس فصلش رو پیدا میکنیم از همین شناخت اجمالی که از انسان داریم که این یک سردوگوش مصادیق انسانه. یا نه، ما تصدیق به عالم حادث است یا حادث نیست را نداریم، مطلوب ماست، مجهول ماست، اما تصورش را داریم. تصور حدوث عالم مشکل نداره که، هنوز به اذعان نرسیده. میگیم تصورش را داشته باشی، ما میتونیم با قواعد تحلیل حد وسطی برایش پیدا بکنیم. وقتی حد وسط تغییر را بیاریم میانجی قرار بدیم بین عالم و حدوث، میبینیم العالم و حادثان نتیجه میشود. پس من جهت معلوم حیث تصوریش، من جهت مجهول حیث تصدیقیش، یا من جهت معلوم حیث درک اجمالی انسان. نه، عامه. حالا شبهه منون رو فخر رازی گرفته، انشالله انقریبن، حالا که چند روز دیگه میشه نمیدونم، گرفته در خصوص تصورات پیاده کرده، که دوباره همین سوال رو اونجا مطرح میکنیم و پاسخش رو خواهیم داد. خب ابن سینا در اینجای شفا، از شفا البرهان صفحه 51، بله، در فکر کنم کتاب الغیاث هم مطرح کرده باشه، الان تردید رو من میکنم، ظاهرا این تردیدم تردید خیلی چی نیست. بله،
این جوابی که چیز داده و ارسطو ابن سینا قبول نکرده، جواب کی بود که یه جواب دیگه داد؟ اول گفتیم سقراط،
سقراط، بعد شاگردش افلاطون. تذکر رو افلاطون دیگه، استذکار، این نظریه استذکار مال افلاطونه. خب پس بنابراین فرض معقولی داره که علم از یک سو به تصور و تصدیق، از سوی دیگر به بدیهی و نظری تقسیم میشه، و هر تصور نظری با تصور بدیهی، با تصورات بدیهی پیشین به قانون تعریف میتواند معلوم شود. هر تصدیق نظری با قانون استدلال میتواند معلوم شود. چرا میتواند؟ بگو باید. بایدی در کار نیست، خود به خود نیست که، شما بایستی به کار بگیری، پس میتونه. اگر درست به کار گرفتی معلوم میشه، درست به کار نگرفتی چی؟ معلوم نمیشه که. شرایط تعریف رو رعایت بکنی شی تصوری معلوم میشه، شرایط استدلال رو رعایت بکنی تصدیق نظری شما به راستی
معلوم می شود. از این رو پس امکان معلوم شدن هست. ما الان می خواهیم بگیم از طریق نظر، از طریق تفکر و فکر ما می تونیم معلومات پیشین را دستمایه قرار بدیم برای معلوم کردن معلومات جدید به عنوان تعاریف در بخش اول و به عنوان استدلال های معتبر در بخش تصدیقات. پس این مسئله است. حالا بحث بعدی ما این است که آقا لازم است منطق را فرا بگیریم، لزوم فراگیری منطق انشاءالله در جلسه آتی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب شیرینی هم اومد، مرا یادم اومد که ای کاش از اول جلسه عرض تبریکات امروز رو که روز تولد آقا امام حسن عسکری هست رو خدمت عزیزان می گفتیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.